بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 85 صفحه 5 قررون فی ذکر الاقوال فی مرجح حدوث العالم فی ما لا یزال. قبل از اینکه وارد این بحث بشم، از جلسه دیروز یه مطلبی مونده بود که سوال کردند، اونو من بهش رسیدگی بکنم. کلمه مثل نوریه در شعر خواجه، در شعر مرحوم حاجی بود، بعد در حاشیه مرحوم حاجی تعلیقه ای داشتند که وحیه انوار الله نور الانوار فالثبات الذی ترا فی العالم السیال به معیت نور الحق المتعال و هو معکم اینما کنتم. این حاشیه رو من میخوام توضیح بدم. دو تا مطلب از این حاشیه استفاده میشه. یکی این که ثبات ما، ثبات و وحدت ما موجودات طبیعی مباشرتاً به ثبات مسل است و حقیقتاً و واقعاً به ثبات اله است. این مطلب رو توی حاشیه می‌بینید. فثبات الذی ترا فی العالم، حاشیه مرحوم حاجی، فثبات الذی ترا فی العالم سیال، یعنی با اینکه عالم ذاتش سیاله بازم ثبات توش می‌بینی که هر شیء خودش را از اول تا آخر یکی می‌بیند، این خودش ثباته. یا ما هم این زید رو از اول تا آخر یکی می‌بینیم و این نوعی ثباته. این ثباتی که شما تو عالم سیال می‌بینید به معیت نور الحق المتعال، به این است که نور حق تعالی با شما معیت دارد، یعنی احاطه کرده شما رو. بعدم میگه و هو معکم اینما کنتم، هر جا برید این نور با شما هست. این محیط همیشه محیط شماست و همین محیط باعث ثبات شماست. حالا ولو مباشرتن مسل عامل ثباتن، ولی حقیقتن خود خدا عامل ثبات هم است. این مطلب رو خود حاجی در آخر جلسه، آخر در جلسه قبل خوندیم که فرمود والله من ورای محیط، همین مطلب رو گفت. گفت فکر نکن این ثبات و وحدتی که تو از مسل گرفتی در واقع مال مسل باشد. این مال خداست که به مسل داده و مسل هم با فیض الهی داره تو رو ثبات میده، وحدت میده. در واقع اون نوری که از خدا با همه موجودات هست، حتی با مسل هست، اون داره ثبات و وحدت میده. این مطلب اول بود که این ثباتی که ما از مسل میگیریم یعنی بالمباشره از مسل میگیریم، نه اینکه مسل مالک این ثبات باشه. مالک ثبات خداست. مطلب دومی که استفاده میشه از این حاشیه اینه که مثال نوری است از انوار الهی. این مسل نوری هستن از انوار الهی. تمام موجودات نورند، منتها مخلوط دارن، مخلوط هاشون هم فرق میکنه. خدا که نور خالصه، ولی بقیه موجودات نورند. این سنگ اگر نور وجود نداشت نبود. نور وجود داره، کمالات وجودم داره، منتها وجودش ضعیفه، کمالاتش هم ضعیفه. این سنگ عالمه، قادره. تصویح که میکنه لا ان علمن تصویح نمیکنه، ان علمن تصویح میکنه، منتها ماها نمیفهمیم چون وجود ضعیفه، علمش هم ضعیفه، ما متوجه نمیشیم. من بارها این عرض کردم که شخصی به من میگفت سنگ ها نرو ماده دارن. اون البته بحثش در سنگ‌های گران قیمت بود، یعنی جواهرات. میگفت نرو ماده دارند. بعد میگفت شخصی آمد از من انگشتری خواست، بهش گفتم جفت این انگشتر دست منه، اینو میبری زود برش گردون، چون جفتش و همسرش پیش منه، اگه جداش کنی بالاخره به تو آسیب میزنه. گفت توجه بر من نکرد رفت و انگشتر بر من نیبرد. بعد مدتی آمد انگشتر تحویل من داد، عذرخواهی کرد، گفت تمام زندگیم از بین رفت، همون تو چه تو گفتی، از وقتی اینو بردم بالاخره هی داره ضرر وارد میشه در کل زندگی من. انگشتر به من برگردون، وضعش خوب شد. یعنی این سنگ تا این حد میفهمه که کینه او رو به دل میگیره، ازش انتقام میگیره، هم قدرت داره هم علم داره، همه چی هست، کل جهان نوره. بله نور مخلوط، سنگ مخلوطش بیشتره، ما مخلوطمون کمتره، برسیم به ملائکه اونا مخلوطشون کمتره، آخر سر میرسیم به عقولی که مخلوطشون ماده نیست، مخلوطشون فقط ماهیته، فقط امکانه، این وجود داره منتها وجود امکانی با وجود محدود، این محدودیت و امکان با وجودش مخلوط شده. در واقع اینا رو ما حساب نمی کنیم، میگیم نور خالص. پس همه موجودات انوار الهند، جایی نداریم که انوار نباشه، اگر نور نبود هیچی نیست، ظلمت که وجود نداره، فقط نور وجود داره، این نورم با ظلمت مخلوط میشه، ظلمت رو هم بالعرض موجود میکنه. پس همه اشیا نور خدا هست. این که میگه مسل انوار الهند، این اختصاصی به مسل نداره، همه اشیا انوار الهند، منتها چون مسل نورشون قویه بهشون اطلاق نور خیلی راحت میشه، میگه انوار الهند. بعد پشت سرش صفت برای خدا میاره، نور الانوار، این صفت خدا هست، صفت مسل نیست، نمیگه مسل نور الانوارن، میگه مسل نور خدایی هستن که خدا نور الانواره. این نور الانوار اصطلاح شیخ اشراقه. بحث مسل هم بالاخره بحثیست که شیخ اشراق بعد از افلاطون طرفدارش شد، پس میشه گفت بحث مسل هم بحث اشراقیه. مرحوم سبزواری که بحث مسل رو مطرح میکنه، اصطلاح شیخ اشراق رو در مورد خداوند میاره، شیخ اشراق به خدا میگه نور الانوار، اون معتقد است به این که کل جهان نوره و قصق، قصق یعنی تاریکی، قصق هم به توسط نور موجوده. بعد نور رو تقسیم میکنه به چند قسم، یکی خداوند که نور انواره، یکی عقول که انوار قاهره هستند، یکی هم نفوس که انوار اسفهبودی هستند، بعد پایین تر رو دیگه انواری هستند که تقریبا همراه با قواسقند، حسابشون انوار قاصقه میگه، انوار قاصقه یعنی اونایی که حلول میکنن توی ماده، اونایی که حلول میکنن توی ظلمت. حالا نور و انوار به اصطلاحشون خداست. البته من بارها عرض کردم اصطلاح شیخ اشراق اینطوره، نور الانوار اطلاق میکنه بر خدا، ولی ما در اصطلاح عدیه نور الانوار رو بر غیر خدا هم اطلاق کردیم، در زیارت حضرت امیر و زیارت امام هادی علیه السلام. در این زیارت این دو بزرگوار نور الانوار خطاب میشه به حضرت، به هر دوشون، به اونها نور الانوار گفته میشه، ولی در اصطلاح شیخ اشراق نور الانوار بر خدا گفته میشه. در اصطلاح عدیه نور الانوار به انوار، به بعضی از انوار الهی گفته میشه، به خدا مثلا بگیم منور انوار، صاحب همه انوار، وقت باید صاحب همه انوار، بعضی از این انواری که خدا صاحبشون رو نور الانوارند. بله نشه طبیعت رو ظلمت خالص نمیگیره، چه ظلمت خالص رو هیچ وجود نداره، ظلمت همراه با نور میگیره. انوار قاصقه، الان من دقیق یادم نیست تعبیر، آخه گاهی از اوقات نکی من حافظم خیلی قوی نیست، میترسم یه چیزی رو با یه چیز دیگه مخلوط کنم که گوینده نگفته، احتمال میدم انوار قاصقه هم تو کتابش هست، تو هم مطلبش هست. انوار قاصقه یعنی همین انواری که حلول کردن در ماده و به خاطر حلول در ماده قاصق شدن انوار قاصقه. حالا باید مراجعه بشه، ولی ایشون بدون نور وجود هیچ جهانی رو قائل نیست، همه جا نور هست. این حرف شیخ اشراق، حرف عرفاست، حرف صدراست. بله، مشاق نور رو توی جمادات قائل نیستند، در نباتات هم تقریبا قائل نیستند، از حیوان به بالا قائلند، ولی صدرا و اشراق و اینا نه، تا جمادات، بلکه عناصر بسیطه که از جمادات پایین ترند، در همه جا نور رو میبرند، در همه جا علم رو میبرند. بله، هر جا وجود هست نور هست. بله، اصلا وجود نور معنویه. این که میگن نور الانوار، منظور نور حسی که نیست، منظور نور معنویه. نور معنوی هم وجوده. بله، عقلا دیگه، موجودات عقلی همشون ثابتند، موجودات مادی ثبات ندارند، نفسم چون به موجودات مادی تعلق داره ثبات نداره، ولی نفسم اگر تعلق به ماده نداشتونم ثبات داشت، حلول در ماده نکرده ولی تعلق داره، همین تعلق ثبات شد گرفته. موجودات از نفس و بالا همشون ثبات داره، چه عقل طولی باشن چه عقل عرضی، یعنی مسل باشن، همشون در روی ثبات. در مقابل تغییر، در مقابل تغییر، بله، در مقابل حرکت، در مقابل تغییر. تجدد تغییرش رو خب اونو که از دیگران نقشن، اینا قبول ندارن، این که بحث شد، اینا قبول ندارن که مسل تجدد داشته باشد، نه تجدد در ذات و نه تجدد در اوصاف، هیچ کدام قبول ندارن، میگن عقول ثبات دارن هم در اوصافشون هم در ذاتشون. حتی مثل صدرا برای عقولی که در سوق روحیان مرگ هم قائل نیست، میگه اینا ازلی ابدی هند، ملائکه که در سوق هند که عقول هند، عقول دو جاند، عقول یکی در سوق روحیان، یکی بیرون. جبرئیل دو جاست، جبرئیل ایشون میگه جبرئیل نمیمیره، گفتم اینو بارها در اسرار الایات، در یک صفحه میگه جبرئیل نمیمیره، در صفحه بعد روایت نقل میکنه که جبرئیل میمیره. خیلی جالبه، یه صفحه میگه جبرئیل نمیمیره، صفحه بعدش روایت نقل میکنه که جبرئیل میمیره. خب این کدوم جبرئیلی که نمیمیره؟ جبرئیلی که سوق ربوبیه نمیمیره، جبرئیلی که تنزل کرده و شده یک ملائکه مستقل، شده جزء معلولات مباین خدا، نه معلول مرتسم، معلول این میمیره. جبرئیلی که شده همین جبرئیلی که وحی میاره، این جبرئیل سوق ربوبی نیست، این جبرئیلی است که عقل دهم به حساب میاد، عقل عاشره که مدبر این جهان خدا قرار شده و یه موجود مباینه، نه مرتسم در ذات، این میمیره. این جواب حل مشکل عبارت صدر است. صدر یه جا اصرار میکنه که عقول نمیمیرند، یه جا مرگو برای عقول هم میذاره. اون عقولی که نمیمیرند در سوق ربوبیند، کارگزارانند، این عقولی که میمیرند اینا تنزل اونها هستند. الان ماها را ملاحظه کن، ما تنزل عقولیم دیگه، برید بالا به عقول میرسیم و به بالاتر برین، تنزل اللهیم، ولی ماها تنزل ها میمیریم، الله نمیمیره، عقولی هم که در سوق نمیمیرن، اینا اسماء خدا که همون وجه الله هم باقی میمونند، تجدد امثال در عرض طبیعی قائلند، تجدد امثال در عرض طبیعی قائلند، تجدد، بله، تجدد امثال کمک میکند به حرکت جوهری، چون تجدد عرض نشون میده که زیر عرض یه چیزی داره تجدد پیدا میکنه، که این رویه داره تجدد پیدا میکنه. یعنی وقتی شما تجدد امثال رو در عوارض میبینید، تغییر رو در عوارض میبینید، باید بگید زیر عوارض هم یه موضوعی است که اون داره تغییر میکنه و تغییرش رو به عوارض میده. این یکی از اصطلاحات خود صدراست. صدرا میگه اگر شما یه مشا حرکت عوارض رو قبول دارید، حرکت موضوع عوارض هم باید قبول کنید. اگر موضوع ثابته، چطور این رویش داره حرکت میکنه؟ حتما باید خود موضوع حرکت کنه تا روی حرکت میکنه. بنابراین تجدد امثال که مربوط به عرازه به ما آگاهی میدهد که جوهر هم تجدد دارد. تجدد به معنی تکامل. این دلیل بر دلیل صدراست و مرز تجدد امثال هم تجدد امثال در عوارض طبیعی است، نه در عوارض مسل و عقول طولیه. عوارض اونها تغییر نمیکنه. اصلا حرکت جوهری اون اونجا نمیبرند. حرکت جوهری از نفس فلک بالاتر نمیره. در عالم ماده حرکت جوهری هست، ماده عنصری. در عالم ماده فلکی هم حرکت جوهری هست. از نفس فلک بگذرید که مرتبه عقول دیگه حرکت جوهری نیست. این تصحیح صدراست در رساله حدوث. یعنی مثلا این رنگی که الان شما رو دیوار میبینید، فکر میکنید این رنگ رو گذاشتید ثابت مون تا آخر. متکلم میگه نه، این رنگ کنده میشه، دوباره رنگ بعدی میاد، رنگ دوم کنده میشه، رنگ سوم میاد و هاکذا. این امثال این رنگ است که داره تجدید میشه، نه اون رنگ اول استمرار پیدا کنه و ادامه پیدا کنه. حالا چطوری این اثبات میکنن؟ در عراض قبول دارن. از کدام جاهز؟ در جواهر هم قبول داره. جاهز در جواهر هم تجدد امثال و تبدل امثال قبول داره. حالا آیا منظورش همون حرکت جوهریه یا غیر اونه؟ باید بحث بشه. ولی تجدد امثالشون فقط در اعراض منحصر نمی کنه، در جواهر هم قبول میکنه. خب بس بریم سراغ بس خودمون. اینا بحث های تعلیقاتی بود، یعنی تعلیقه مرحوم سبزواری رو معنا کرده. فرمایشون خوبه، اما جوابش هم خوبه. میفهمید نقطه سیال که نه طول داره نه عرض داره نه آب چطور خط میسازه؟ توجه کنید، نقطه ای که نه طول داره نه عرض داره نه عمق داره، من با سیالان بهش طول میدم، عرض و عمق نمیدم. لذا این نقطه سیال فقط خط میسازه. نقطه سیال فقط خط میسازه، نمیتونه سطح بسازه. اون خط اگر سیال بشه سطح میسازه. ولی نقطه سیال یعنی سیال یعنی چی؟ یعنی اینی که طول نداره شما دارید بهش طول میدید، ولی عرض و عمق نداره بهش عرض و عمق ندادید. یه خط ساختید که خط فقط طول داره و این سیالان نقطه است که خط رو ساخت. سیالان نقطه خط رو ساخت. سیالان یعنی چی؟ یعنی طولی که شما به این نقطه دادید، یعنی از بی طول بودن درش آوردید. بی طول بود، بی عرض بود، بی عمق بود، بی عرض و عمق و سر جا خودش ثابت گذاشتید، بی طول بودن رو باطل کردید با سیالان. حالا اگر شما اگر یه خط رو هم به عرض بکشید، میشه خط سیال صد درست میکنه. صد هم سیالان بدید، عمق درست میکنه، جسم درست میشه. با نقطه سیالان نقطه خط فقط درست میشه. بعد با سیالان خط صد درست میشه، با سیالان صد عمق درست میشه، یعنی جسم. چی فهمیدی؟ هیچی نیست. کشیدیم یعنی هیچی رو از هیچی در آوردیم دیگه. ما یه کاری کردیم. چی کار کردیم؟ اگر نقطه هیچ بود و بعد از سیالان بازم هیچ شد، خب من معلوم میشه کاری نکردم. در حالی که من دارم سیالان میرم به نقطه، سیالان میرم یعنی دارم کاری انجام میدم. این کار چیه؟ این کار اینه که اینی که طول نداشته بهش طول بخشیدم، از آنگو ندادم بهش، اما طول بهش دادم. هیچی بود، هیچی بود که من از یک حیث از هیچ بودن درش آوردم. از یک حیث، از باقی حیث ها گوشتن تو همون هیچ بودن بمونه. چی فهمیدی؟ سیالان سازنده شه دیگه، جز ذاتش نیست. یعنی خط وقتی که تمومش کنید، سیالان دیگه، مگر خط رو بگید به حرکت جاری حرکت میکنه، و الا این سیالانی که من دادم برای ساختنش بود، نه اینکه تو ذاتش داخل کردن. وقتی دست بر میدارم دیگه خط سیالان پیدا نمیکنه، در حالی که اگه ذاتش بود سیالان ادامه میداد. نه، این سیالانی که من انجام میدم تو ذاتش نمیاد، این سیالان میسازیدش. مگه شما قالب حرکت جوهری در خط بشید، بگید یه سیالان باطنی خواهد داشت، اون بالا ذاتشه. خب حالا وارد بحث خودمون بشیم. مشا معتقدند که عالم از ازل آفریده شد و تا ابد هم ادامه داره، پس حدوث برای عالم قائل نیستند. لذا ازشون سوال نمیشه که چرا عالم در فلان مقطع موجود شد. اونا میگن از ازل موجود بود، در مقطع موجود نشد. اصلا این سوال متوجه مشا نمیشه به خاطر مبنایی که دارند. اما متکلم معتقد است که عالم از اول خلق نشد، بعدن خلق شد. ازش سوال میشه چرا بعدن چی شد که خلق شد؟ قبلا خلق نشده بود، بعدن چرا خلق شد؟ حالا خلقم شد، چرا تو این مقطع خلق شد؟ چرا جلوتر عقبتر خلق نشد؟ ذاتی عالم این نبود که خلق بشه، بله از ازل خلق میشد، باید بهش افاظه میشد خلق. اول افاظه نشد، بعدن افاظه شد. دو تا سوال اینجا هست. یکی اینکه چرا اصلا بهش خلق افاظه شد، چرا آفریده شد. دوم اگه جواب دادیم چرا آفریده شد، سوال دوم میشه چرا تو این مقطع آفریده شد، قبلش یا بعدش آفریده نشد. این دو تا سوال باید جواب داده بشه. این مال کیه؟ مال کسیست که عالم حادث بدونه. اونی که عالم رو قدیم میدونه اصلا هیچ کنون این دو سوال ازش سوال نمیشه. یعنی هیچ وقت نبود که عالم نباشد، پس نمیتونیم بپرسیم چرا عالم خلق شد. از اول خلق، از اول بود، اصلا خلق نشد، از اول بود. خلق شد به معنی این که صادر شد، واجب بلغیر شد. ولی خلق به این معنی که نبود و بد بود شد، نه اینطور نیست. خب پس مشا از این دوتا سوال راحتند، اما متکلم که عالم را حادث میدونه. همچنین فیلسوف مثل صدرا و حاجی که این عالم رو حادث میدونند. اینا یا عالمهای قبل رو حادث میدونند. از اینا سوال میشه که چرا این عالم در این مقطع آفریده شد. چرا آفریده شدش رو سوال نمی کنی، چون میدونیم خدا جواد بود و جواد می آفریند. فقط متکلم، از متکلم سوال می کنیم چرا اول نیافرید. اگر جواد بود چرا اول نیافرید. مثل حاجی و صدرا معتقدن که عوالم از ازل خلق شدن، اون تا همشون حادث بودن. دیگه سوال نمی شه چرا خدا نیافرید. از اول خدا آفرید، اصلا نیافریدی در کار نبود که سوال کنیم. از فیلسوف سوال نمی شه، ولی از متکلم سوال می شه. متکلم میگه زمانی بود خدا بود، هیچی نبود، بعدها خدا اراده کرد و عالم رو خلق کرد. میگه اون وقتی که هیچی نبود چرا خدا عالم رو نیافرید؟ اگر جواد بود چرا نیافرید؟ اون با... یا جواب میده مصلحت نبود، یه بالاخره یه چیزی میگه که گفتن، حالا ما باید نقل کنیم. پس از متکلم دو تا سوال میشه، یکی این که چرا خدا قبلا عالم رو نیافرید، دوم این که چرا در این مقطع آفرید. از ما هم، از ما دو تا سوال نمیشه، از ما یعنی صدرا و حاجی یه سوال میشه. سوال نمیشه چرا خدا عالم رو نیافرید، چون اینا میگن از ازل خدای عالم داشت میافرید. سوال میشه چرا عالم ها حادثند، چرا عالم ها حادثند و چرا در یه مقطع خاصی وجود دارند. از مشا هیچ کدوم سوال نمیشه. نه سوال میشه که چرا خدا عالم رو نیافرید، اون میگه چرا آفرید، از ازل آفرید. نه سوال میشه که چرا در این مقطع آفرید، اون میگه از ازل آفرید، در مقطع نیافرید. مشا هیچ کدوم از دو سوال موظف نیست هیچ کدوم دو سوال جواب بده، اصلا سوال نمیشه از مشا. اما از فیلسوف مثل صدرا یک سوال میشه، چرا این عالم حادث است و در مقطع خاص آفریده شده، اما چرا آفریده نشد نداریم. همیشه خداوند داشته می آفریده. این چنین نبوده که مقطعی خالی باشد تا سوال کنیم چرا خدا این مقطع رو پر نکرد و چرا خدا اینو نیافرید. اما از متکلم دو تا سوال میشه، یکی اینکه چرا خدا نیافرید، حالا هم شافرید چرا، سوال دوم اینکه چرا الان آفرید. بله اونم در وقتی که ما جواب فیلسوف رو از اون سوال واحد میدیم، این سوال شما حل میشه، جواب داده میشه. اجزا عالم هم همینه، من حادثم، خب چرا امروز حادث شدم، چرا دیروز یا فردا حادث نشدم، اینم سوال، این سوال جا داره. اما اینکه چرا خداوند آدم نیافرید، نه خدا آدم و آفرید، از ازل داره میافرینه، منتها تو عوالم مختلف، خلق او هیچ وقت تعطیل نیست. پس این سوال از فیلسوف صدرایی نمیشه، اصلا فیلسوف مشایی که هیچ سوالی ازش نمیشه، فیلسوف صدرایی یک سوال ازش میشه، متکلم دو سوال ازش میشه، باید اینو جواب داده بشه. الان بحث ما در این نیست که چرا خدا نیافرید، به متکلم بگیم چرا خدا نیافرید، این سوال اینجا مطرح نیست. سوال اینه که چرا خدا در این لایزال آفرید، چرا در لایزال در این وقت آفرید، چرا تو این وقت آفرید، این سوال الان تو این قرار مطرحه و باید جواب داده بشه. و این سوال هم متوجه فیلسوف صدراییست، هم متوجه متکلم، هر دو باید جواب بدن که چرا عالم در این وقت حادث شد، عالم ما چرا تو این وقت آمد، چرا قبلا نبود. ما متکلم میگیم این عالم، دیگه نمیگیم عالم ما، چون اون معتقد فقط هم یه عالم هست دیگه، عالم های دیگه نیست. این عالم چرا در این مقطع آفریده شد، در مقطع قبل آفریده نشد؟ پس توجه کن سوال چیه. دو تا سوال اینجا ممکن است از مشانه ها، از متکلم، و ما یه دونه از این دو سوال رو داریم مطرح میکنیم که این سوال نه تنها متوجه متکلمه، متوجه فیلسوف صدرایی هم هست. هر دو باید جواب بدن، لازم نیست هر دو دارن جواب میدن. سه تا جواب از متکلم نقل میکنه، یه جواب خودش میده، فیلسوف صدراییه. خب حالا توجه کنید، من این جوابا رو یکی یکی بگم. کعبی میگه که عالم باید در وقت آفریده شود، چون عالم عالم ماده است، عالم گذراست، عالم متغیره. اگر یه عالم عقلی بود، تغییر نداشت، تو وقت آفریده نمیشد. البته اونا عالم عقل هم قبول ندارن، قبول ندارن که یه عالم عقلی خدا آفرید، عالم همین ماده میدونن. عالم ماده هم چون عالم گذراست وقت میخواد، قبلا وقتی نبود که خدا عالمو تو اون وقت قرار بده، حالا وقت پدید آمده، خداوند ظرف برای عالم حاصل شده یا حاصل کرده، این عالم تو اون ظرف میندازه، این عالم از اون وقت که ابتدایشه تا اون وقت که قیامتشه وجود داره. بعد خب این کعبی گفته، بعد از کعبی سوال میشه این وقت از کجا آمد، خدا درستش کرد یا خودش آمد؟ اگه خودش آمد که واجب الوجود به ذاته، واجب الوجود به ذات باشه، دوباره سوال میشه واجب الوجود به ذات از ازل باشه، چرا حالا آمده، چی تو شدی دفعه واجب الوجود به ذات شد؟ اگه واجب الوجود به ذات است، بعد از ازل میه و نه حالا. این سوال میشه. بعد سوال بعدی اینه که بالاخره حالا کار نداریم به این که چرا قبلا نیامد، الان چی شد آمد، کی آوردش؟ خب مسلم خودش نتونسته بیاد، حتما خدا آوردش. گفته میشود خدا اینو چرا حالا آورد، چرا قبلا وقتو درست نکرد که عالمم تو وقت قبلی بذاره، چرا وقتو الان درست کرد که عالمم تو وقت بعدی بذاره؟ این سوال جواب داده نمیشه. پس کعبی قولش باطله. حالا این وقتو جز اجزا نگرفته، وقتو ظرف عالم گرفته. ای بهم نداره شما وقت و ظرف عالم بگیرید، ولی اون مشکل دیگه ممکنه داشته باشه، ولی میتونید با این طریق حل کنید، ولی حلتون حل نیست. ببینید من اینو بارها عرض کردم که ما وقتی که کنار جوی آب ایستادیم، اینو مثال من بارها گفتم، این جوی آب داره حرکت میکنه ولی من با حرکت او حرکت نمیکنم، اما چوبی رو میندازم تو آب، این آب حرکت میکنه، چوب با حرکت اون داره حرکت میکنه. کعبی معتقده که عالم مثل چوبه که تو آب میفته، نه مثل من نیست که کنار جوی آب بیستم. عالم رو خدا میندازه توی جریان، لذا زمان تو تار و پود عالم هست. بنابراین زمانی باید باشد تا این عالم بیفته تو اون زمان و حرکت کنه، آبی باید باشد تا چوب بیفته توش حرکت کنه. نمیگه عالم بیرون ایستاده و اون وقت داره عبور میکنه، اینو قبول نداره. میگه عالم رو انداختیم توی وقت. فیلسوف میگه با خود این عالم وقت ساختیم، اونم معتقد عالم تو وقت افتاد. فیلسوف هم معتقده که عالم تو وقت افتاد، ولی میگه با خود این عالم داره وقت ساخته میشه و این عالم هم تو وقتی که باش داره ساخته میشه غرقه. متکلم وقت یعنی کبی وقت رو داره جدا میگیره، مثل این که یه ظرفی خلق میشه بعدن عالم توش قرار داده میشه. مگه میشه دو تا چیز زده همو جمع کرد؟ هم قدیم هم حادثه؟ یعنی خیال میکنی حادثه؟ نه، بالاخره حادثه هست یا نیست؟ این عالم ما نمیگیم خیال میکنیم، این عالم حادثه، این عالم حادثه دیگه، نمیتونه قدیم باشه، حتی به حیثی نمیتونه قدیم باشه. مگه بگیم وجود علمیش قدیمه که خداوند از ازل به این عالم عالم است، پس این عالم پیش خدا به وجود علمی موجود است، اون وجود علمیش قدیمه، وجود خارجیش حادثه؟ اینطور میتونید بگید، ولی وجود عینی رو یعنی وجود خارجی رو هم حادث بگید هم قدیم بگید که این نمیشه که، جمع نقیزه اینه. خب قول کبیر رو نقل کردیم، تموم شد. قولای بعدی رو نمیدونم میرسیم یا نه، بخونم من عبارتو. صفحه 85 سطح 5 قرارون فی ذکر اقوال در مرجع حدوث عالم فی مالایزال، مشایی که میگوید عالم در ازل حادث شد، دیگه ازش سوال نمیشه چه مرجحی باعث شد که عالم در ازل ساده شد. میگه خداوند در ازل موجود بود، خالقم بود، عالم خلق شد. خداوند نور بود، نور داد، عالم درست شد. اما دیگران که میگن عالم حادث است و در لایزال حادث شده، ازشون سوال میشه چه مرجحی آمد که عالم رو تو این مقطع قرار داد؟ عالم در هر مقطعی میتونست باشه، مرجح انتخاب این مقطع چی بود؟ اینو میخوام الان سوال کنی که چه مرجحی باعث شد که عالم در این مقطع خلق بشه. ذکر میکنیم اقوالی رو درباره مرجح حدوث عالم که این عالم حادث شد فی مالایزال، نه موجود شد در ازل. مشا میگن موجود شد در ازل، اونا مبتلا به این سوال نیستند. ولی کسانی که قائلن به این که عالم در لایزال موجود شد نه در ازل، اونا باید پاسخ بدن که چرا در لایزالی که این همه امتداد دارد، چرا در اون مقطع خاصش موجود شد؟ چه مرجحی برای وجود در این مقطع خاصش شد؟ ازل اونی که ابد نداره، لایزال بین ازل و ابد رو میگن، امتداد بین ابد و ازل رو میگن لایزال. خداوند به نظر مشا در ازل عالم ایجاد کرد، به نظر دیگران در لایزال ایجاد کرد، و لایزال یه امتداد وسیعی بود، سر و تهش معین نبود. با اینکه سر و تهش معین نبود، چی معین کرد که عالم تو این مقطع واقع بشه؟ تو این امتداد زیاد، تو قسمتی از این امتداد واقع شد. چرا تو این قسمت واقع شد؟ مرجح الحدوث یعنی حدوث عالم. عطف تفسیر میگیره مخصصه به وقت مخصوص، ما بحث در این نداریم که فاعل عالم کیه، میدونیم فاعل عالم خداست، بحث در مخصصش داریم. چه عاملی تخصیص داد وجود عالم رو به این مقطع و نذاشت تو مقطع قبلی یا مقطع بعدی موجود شود، با اینکه مقاطع زیاد بودند، یعنی یه مقطع مستمری بود که میشد این مقطع رو به تقسیمات مختلف تقسیم کرد. چرا تو این قسم خاصش واقع کردید عالم رو؟ تو قسمای دیگری که میتونستیم با تقسیم درست کنیم واقع نکردید. مخصص عالم به وقت مخصوص چیست؟ مرجعه و دوست ذات الوقت است، خود وقته، خود وقت مرجعه. ذات الوقت و نفسهی، این تفسیر کرد، عطف تفسیر گرفت نفسهی رو، تا ذات رو به معنی صاحب اینجا نگیرید، ذات رو به معنی خود بگیرید، چون ذات به معنی صاحبم میاد، اینجا به معنی صاحب نیست، به معنی خوده، لذا تفسیر میکنه و نفسهی، یا نفس الوقت. از لا وقت قبله، او چون وقتی قبل از عالم نبود، قبل از عالم وقت نبود که خدا عالم رو تو این وقت بذاره، وقت پیدا شد، خدا عالم رو تو وقتی که پیدا شده گذاشت. و زلقل الکبیو اتخذ، زلقل مفعول مقدم است و اتخذ، این قول را، زامزاد اشاره است، به معنی صاحب نیست، به معنی خودم نیست، اسم اشاره است. این قول رو که الان نقل کردیم، کعبی از بین متکلمین اتخاذ کرده و ارتضاه و پسندیده این قول رو. و فیه، یعنی در این قول این اشکال است، انا ننقل الکلام الى نفس الوقت. کلام یعنی همون سوالی که در مورد عالم داشتیم که چرا تو این وقت خلق شد، همین سوال در باره وقت داریم که چرا وقت الان آمد که عالم به تبع وقت الان بیاد. و فیه، یعنی در نظر کعبی این اشکال است که انا ننقل الکلام الى نفس الوقت، لما وقع این وقت فی ما لا یزال، در حالی که علتش فی ما لم یزال بود. علت یعنی خدا، لم یزال یعنی ازل، لا یزال یعنی فاصله بین ازل و ابد. علت این موجود، یعنی علت عالم، در لم یزل بود، یعنی در ازل بود، ولی معلول در لا یزل آمد. با اینکه قاعده تلازم بین علت و معلول میگوید معلول نباید جدا از علت باشد و علت هم نباید جدا باشه، اگر علت در ازل هست باید معلول هم در ازل باشد، و اگر معلول در لا یزل پس علت هم باید در لا یزل باشد، در حالی که علت در لا یزل نیست، علت در ازله، معلولم باید در ازل باشه و نبود. مخصصش چی بود؟ خب مخصصش گفت وقت بود. ما در مورد وقت همین سوال میکنیم، وقت هم معلوله، اونم در لایزال آمده در حالی که علتش در ازل بوده، این چرا تأخیر افتاده؟ حالا میگید عالم تأخیر افتاد چون وقت تأخیر افتاد. میپرسیم وقت چرا تأخیر افتاد که عالم به تبعش تأخیر بیفتد؟ جواب نداره بده، بنابراین معلوم میشه حرفش باطله. این که وقت رو مرجع قرار داد باطله. مرجع های دیگر هم ذکر کردن که فکر میکنم نمیرسیم، بمونه برای جلسه بعد البته.